один артистка, что лучше.
شما که در اینجا حضور دارید، هر کدام از شما یک فکر، یک اراده، یک خواست، یک ایمان، یک روح ابتکار، هر کدام از شما مجموعی از اینها هستید. صدها برابر یا شاید هزار برابر این جمعیتی که اینجا تشریف دارید آهاد مردم هستند، غالبا جوان، اونا هم همین خصوصیات رو دارن، یعنی هر کدام یک فکرند، یک عزمند، یک ایمانند، یک اراده اند، یک قدرت تولیدند، یک قدرت حرکتند.
بسیج حقیقتی شبیه افسانه هاست.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما نازنینان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه که در حال شنیدنش هستید گفتگوی فرهنگی است با محوریت و موضوع رسالت بسیجیان در فضای مجازی و گفتمانسازی تولید محتوا. با افتخار در این برنامه میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد و فعال سیاسی، فعال بسیجی و کارشناس فرهنگی، همچنین جناب محمد ساجد هاشمی، از اعضای محترم مرکز تحقیق و آینده پژوهی سازمان فضای مجازی سراج. و همینک از طریق خطوط ارتباطی عزیز دیگری، دوست بزرگوار جناب آقای حسین حاتمی، از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان اسبق بسیج هم همراه ما هستند. جناب حاتمی سلام، وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر و خوبی و شنوندگان فهیم و خوبتان.
سپاسگزارم، فرارسیدن ایام هفته بسیج رو به شما هم تبریک عرض میکنم.
منم محضر شما و شنوندگان عزیز و فهیمتان و همه بسیجیان و عزیزی که پا به پای آرمانهای انقلاب، نظام و رهبری برای عزت عظمت این سرزمین دارن تلاش میکنن و مجاهدانه و مخلصانه تلاش میکنن، عرض تبریک دارم محضرشون.
مهربانید و عزیز. خب جناب حاتمی بزرگوار، خدمت شما عرض بکنم که ما در برنامه امشب مبحث فضای مجازی و گفتمانسازی تولید محتوا رو با رسالت بسیج و بسیجی ها مد نظر قرار دادیم. اگر درباره این رویکرد نقطه نظری دارید حتما اون رو بیان بفرمایید، اما نگاه من بیشتر به فعالیت شما، همکاران عزیزتون، نمایندگان مردم در خانه ملت هست که برای رسیدن به این گفتمان و فرهنگ بسیجی چه اقداماتی رو مد نظر قرار دادید. اگر تمایل دارید راجع به کمیسیون خاص خودتون، یعنی کمیسیون اجتماعی صحبت بفرمایید، اگر نگاه کلانتری دارید، هر دو رو شنوا هستیم، امر بفرمایید بزرگوار.
من اول به بحث نقش بسیجیان در عرصه های نیاز میخوام یه پرداختی بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بسیج فرزند ضرورت است و نفس وجودی این لشکر مخلص خدا و این نیروی توانگر و توانمند و مخلص پاسخگویی به ضرورت هاست. ما از ابتدای تشکیل این تشکل معنوی زنبندی و یا اگر بخواهیم ارزیابی داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که هر کجا ضرورتی بوده، هر کجا اولویتی بوده، هر کجا نیاز به حضور مؤمنانه و مخلصانه بوده، بسیجیان عزیز، این فرزندان معنوی روح الله و این پابرکابان رهبری معظم انقلاب حضور پیدا کردند و خوش درخشیدند و اثر مؤثری برای کشور و مردمان این سرزمین بودند. بنابراین روزگاری در عرضه های زنگ نابرابری که با رژیم بعثی صدام و صدامیان و دنیای کفر و استکبار داشتیم حضور مخلصانه و مؤمنانه و مزاهدانه بسیجیان ما کارساز بوده، تاریخساز بوده.
بله.
بعدها در عرصه های ضرورت، در حوزه سلامت، اون مقطعی که شاید واژه سلامت و مدافعان سلامت خیلی به این شکل سر زبان ها نیفتاده بود، در بحث ریشه‌کنی فلج اطفال و این اتفاقات، بیمارستان های صحرایی، بعد اردوهای جهادی، اردوهای کاری در دوران سازندگی بعد از هشت سال دفاع مقدس، حضور بسیج معنادار و مؤثر بوده. بعد و الان در این مقطع تاریخی به نظر می رسد که مهمترین رخدادی که به اصطلاح در حوزه اجتماع داره اتفاق می افته و اتفاق افتاده به معنای واقعی کلمه، بحث فضای مجازی، آثار و تبعات اون می باشد که بسیج به عنوان یک شبکه فراگیر و شبکه گسترده و توانمند با تجربه های ارزنده می تواند در این فضا حضور موثری داشته باشد به نظر بنده.
درود بر شما. خب در راستای همین مسئله، حالا ببیشه چون نگاه ما هم نگاهی معطوف به حال و نکته که شما هم جناب حاتمی بزرگوار بهش اشاره کردین که اصلی ترین مسئله امروز جامعه ما، آنچنان که ما از زبان مهمانان بزرگوار برنامه هم شنیدیم که مهمترین دغدغه امروز در حقیقت فضای مجازی، شما و همکارانتون در خانه ملت به عنوان یک نهاد قانونگذار چه اقداماتی رو برای برون رفت از آسیب ها و توسعه شبکه ملی اطلاعات که کمتر ازش داره استفاده میشه مد نظر قرار داده اید و یا دارید؟
ببینید این دو بحث جدا از همیست. بحث شبکه ملی ارتباطات و اصلاح زیرساخت‌های ارتباطی یا داخلی سازی اینها یه بحثی است که بالاخره پروسه خاص خودش را داره و اون تکنولوژی‌های به روزی که باید در اختیار باشه، اون سرورها، اون فرصتی که باید ایجاد بشه، هم منابع مالی لازم داره، هم زمان لازم داره و هم فرایند قانونگذاری و تسهیل سازی را داره به لحاظ مقررات. این یه بحثیه که بالاخره مجلس در دستور کار خود داره، این موضوع را پیگیری میکنه. همین بحث سیانتی که حالا به نوعی هم به خاطر این دوسازی های که بعضا با ماهیت موضوع هم خیلی متفاوت بود، یه خورده متفاوت در جامعه تبیین شد. از این بحث ها گرفته تا پلتفرم هایی که باید در بستر شبکه ملی اتفاق بیفته، اینا یه خورده به زمان و پروسه قانونگذاری و راهندازی و جانمایی تا مرحله اجرایی عملیاتی نیاز خواهد داشت.
درسته.
ما در شرایط فعلی و در وضع موجود بالاخره یه عرصه، یه دفعهی گشوده شده است به نام فضای مجازی، سوار بر پلتفرم‌های خارجی یا در بستر پلتفرم‌های خارجی نظیر مثلا تلگرام و واتساپ و اینستا و این بالاخره بذاری بگیم به اصطلاح این بسترهای اجتماعی و مزادی که هستش، این خودش یه دفعیه، یه در واقع عرصهیه که نمیشه این را خالی کرد و بسیجیان به عنوان فعالان اجتماعی، به عنوان مزاهدان عرصه اجتماع که از شدم فرزند ضرورت و نیاز
بله.
زمانی خیش هستند و نیاز انقلاب ما و نظام ما هستند، به لحاظ اون گستردگی شبکه، به لحاظ اون توانمندی و به لحاظ اون ساختار و سلسله مراتبی که دارن و فراگیر هستند تا دورترین روستاها و مراکز اسکان عشایری، به نظر من اگر یه ظرفیت سازی بشه، یه جهتگیری بشه، شما این که در سالیان گذشتم تا حدودی اتفاق افتاده دوست. اما به نظر من رسالت هوشمندانه و هدفمندانه بسیج در عرصه فضای مجازی نیاز به بازنگری دارد، نیاز به باز تعریف و بازآفرینی نقش و مسئولیت دارد که این در عهده مسئولان امر و متولیان امر مجموعه بزرگ بسیج است و هر کجا هم مجلس لازم باشد که همراهی بکند از قبیل تصویب قوانین، تنقیح قوانین، استفساریه ها یا به نوعی به اصطلاح تاییدیه یا پشتوانه قانونی. طبیعتا مجلس انقلابی به این رسالت هم مشتاق و هم موظفه که به اصطلاح این مأموریت را در این موضوع یاریگر مأموریت عظیم بسیط باشد.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب حاتمی بزرگوار، ممنون که با همه مشغله این وقت رو در اختیار گفتگوی فرهنگی قرار دادید. آرزوی توفیق دارم برای شما و تمامی همکارانتون در خانه ملت.
ممنون شما هستم، زنده باشید، خدا خیر.
مانا باشید به دل، خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردیم از طریق خطوط ارتباطی با جناب آقای حسین حاتمی، از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان اسبق بسیج. خب در بازگشت بار دیگه روی صحبتم رو با شما سرکار خانم دکتر زرنگار همراه میکنم. برای رسیدن به مفهومی به عنوان گفتمان سازی یا فرهنگ، اگر خیلی یونگی بخوایم نگاه کنیم نیازمند حداقل نصف، اگر خیلی هابرمارسی نگاه کنیم نیازمند حد اکثریت جامعه برای پذیرش آن گفتمان تا تبدیل شدنش به یک فرهنگ هستیم. در حوزه فضای مجازی که خب باز هم دیر، این دیگه از اون مواقع نیست که بگیم ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است، خیلی دیر به فکر آسیب‌هاش رسیدیم و بسیاری از موارد وارداتی، تکنولوژی‌های وارداتی در کشور ما ابتدا وارد شده، مورد مصرف قرار گرفته و بعد تازه در راستای انتقال فرهنگش سعی کردیم که گام برداریم و تلاش برداریم. برای همین جنبه آسیب‌هاش بسیار بسیار بیشتر بوده و در مواردی حتی غیر قابل جبران. در این حوزه برای رسیدن به گفتمانسازی تولید محتوا با محوریت رویکرد فرهنگ بسیجی آنگونه که از زبان شما و جناب هاشمی هم بهش اشاره شد، این مرام، این مسلک، این مکتب، چه اقداماتی تا کنون صورت گرفته و برای فراگیر کردن این مسئله چه گامهایی برداشته شده؟
بله عذرخواهی میکنم، من پیشنهادم اینه که اول اون آسیب های مقدار آشنا بشیم، ببینیم مثلا چه آسیب هایی هست که بعد ببینیم بسیج کارهایی که میتونه انجام بده و یا انجام داده اون ارزش و اهمیت و اعتبارش انشاءالله اگر اجازه بفرمایید. با توجه به تأکیدی که آقای حاتمی داشتن که بسیج فرزند ضرورت هستش، خب در واقع با توضیحاتی هم که آقای هاشمی دادن تبیین شد که نیروهای بسیجی تو هر شرایطی با توجه به وضعیتی که در جامعه حاکم بوده اولویت سنجی و ضرورت سنجی داشتن و در همون مسیر گام برداشتن که مشکلات مرتفع بشه.
بحث
گفتمان بود، اینکه این گفتمانی که هست گفتمان فرهنگ مصرف متاسفانه بهش توجه شده، آسیب هایی که از این گفتمان هست که حالا نتیجه وادادگی و انفعال در برابر سفرهای دشمن تو عرصه فضای مجازی و عرض کردیم بر خلاف منویات مقام معظم رهبری هستش، یه شاخصه هایی داره که خب ما متاسفانه تو جامعهمون میبینیم اون چیزهایی که درگیرش هستیم، بعضا نهادینه سازی، عدم خودباوری در تولید ابزار، قالب، روش و خدمات فضای مجازی، یا بحث علم زدگی افراطی تو موضوع فضای مجازی بگونه که حتی برخی از تبعات غیر شرعی و عقلی حاصل از سازوکارهای فعلی فضای مجازی به عنوان چیزی که باید بپذیرفته بشه تئوریزه میشه. متاسفانه به عنوان نمونه وجود محتوای نامشروع و نقض گسترده حریم خصوصی دیگران در حال عادی سازی تو برخی از جاها هستش متاسفانه، که اینا تمام باید مدیریت و برنامه‌ریزی و جهت داده بشه و بحث فرهنگ سازی که حضرت عالی فرمودید تو این قسمت باید فرهنگ سازی بشه، فرهنگ اصیل اسلامی. یا مسئله پذیرش دهکده جهانی با مدیریت آمریکایی توسط نخبگان، دولت‌ها و ملت‌ها، این بحثیه که باید خیلی مدیریت بشه که از این قسمت ما نجات پیدا بکنیم از این مشکلات. توزیع عجولانه ابزارها و خدمات رسانه‌های نوین ارتباطی به صورت غیر کارشناسی، اقتصاد محور و بدون در نظر گرفتن مصالح کشور، چون الان بحثی که ما داریم، وضعیتی که ما داریم، وضعیت معیشتی و مشکلات معیشتی که هست، ممکنه دشمن از این مسئله سوء استفاده کنه و جهت بده. معطوف شدن نگاه و قلم کارشناسان و دلسوزان به فرهنگ مصرف و غفلت از فرهنگ تولید و توزیع، بحث مصرف زدگی، استفاده حداکثری از تمام محصولات فضای مجازی، اینا همه متاسفانه چالش‌هایی که ما تو جامعهمون درگیرش هستیم. اضافه بر این بحث جهل، ناآگاهی و پایین بودن سواد رسانه‌ای منظور از جهل ناآگاهی نسبت به مسائل و موارد مرتبط با فضای مجازی هستش که برخی از اونها میتونیم بگیم تعریف و ماهیت فضای مجازی میتونه باشه، ابعاد خرد و کلان فضای مجازی، اهداف تأسیس ترویج فضای مجازی، بهره برداری حداکثری استعمارگران از فضای مجازی و چیزهای شبیه این که خب باید تو این قسمت مدیریت بشه و خدا رو شکر نیروهای بسیجی با گروه‌های مختلف و کانال‌های مختلفی که تو فضای مجازی داشتن تو این قسمت معرفت افزایی داشتن، هم برای اساتید، هم برای نیروهای بسیجی و هم برای جامعه انسانی ما. پس میتونیم بگیم فقدان نگاه ژرف و دقیق درباره فناوری‌های ارتباطی و مدیریت فضای مجازی موجب بهره برداری و سوء استفاده فراوان گردانندگان و طراحان فضای مجازی تو عرصه بین‌الملل شده. خب چنگالشون به خون میلیون ها انسان بیگناه آغشته هستش، همون افرادی که میان و خیلی از انسان ها رو به قتلگاه گناه و فساد میکشونن و زخم عمیقی بر پیکره خانواده و جوامع گوناگون متاسفانه زدن. زمانی که به فناوری های ارتباطی میرسن مثل یک گرگی در لباس میش با استفاده از حالا قفلت گروه های گوناگون میان اقدام به ترویج و گسترش سخت افزار و نرم افزار های فسادخیز خودشون میکنن و با دلسوز نشون دادن خودشون کشورها رو تو زمینه فساد مجازی تحریم نمی کنن. ببین ما الان تو تحریم هستیم، اما چرا تو به قول من رو فضای مجازی؟ البته هر جا که به نفع خودشون باشه بله، اونجاها ما تحریم میشیم. خیلی از جاها میبینیم خیلی از سایت ها رو میبندن، اجازه نمیدن فعالیت داشته باشیم و با سیاست های استعماری خودشون مانع خودکفایی دولت ها و ملت ها تو عرصه فضای مجازی میشن. پس با توجه به این مسئله، این ضرورت هستش که همه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و انقلابی مرتبط با فضای مجازی سوای بر بسیج. خب ببینید بسیج کار خودش رو داره انجام میده، اما این رسالت و وظیفه ایست که همه افراد جامعه باید تو اون احساس مسئولیت بکنن و بر اساس تأکیداتی که مقام معظم رهبری تو این قسمت داشتن و بیان فرمودن که فضای مجازی فرصت و تواصی به حق و صبر باید داشته باشیم تو فرمایش سخنرانی تلویزیونیشون که در عید مبعث داشتن به این مسئله تاکید فرمودن. بله، پس این ضرورت داره همه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و انقلابی مرتبط با فضای مجازی بیان معنیات مقام معظم رهبری رو تو فضای مجازی مدیریت بکنن، با مدیریت درستشون به تاکیدات مقام معظم رهبری توجه داشته باشن و خب مقام معظم رهبری جزئیات رو هم حتی تبیین فرمودن. اگه اینها رو ما تو اولویت قرار بدیم از هر گونه اختلاف و دوگانگی گفتگمانی هم پرهیز میشه و این مسلماً مهمترین گفتمان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تو عرصه فضای مجازی هستش و همون بحث تحقق شبکه ملی اطلاعات که این باید به گفتمان عمومی تبدیل بشه. عرض کردم نیروهای بسیجی تو این قسمت گفتمان سازی خودشون رو دارن، اما باید این به صورت ملی و عمومی بشه.
بسیار هم سپاسگزارم از شما. خب جناب هاشمی بزرگوار، ما کمتر از 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، برای همین من طرح پرسشی ندارم. با این روکر اگر که نکته‌ای ممکن است در عرایض من مخفول باقی مونده باشه که شما دوستان تمایل به عنوانش دارید، به ویژه شما عزیز، اگر نه در قالب جمع‌بندی روکر شما رو خواهیم شنید.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما و سرکار خانم دکتر زرنگار. من یه نکته رو ناظر به بحث گفتمان سازی که موضوع این برنامه بود لازم میدونم عرض بکنم. ببینید یه موقع هست که میگیم که خب برای اینکه یک گفتمان ایجاد بشه، یک فرهنگ ایجاد بشه، دستگاه‌های در واقع مسئول چه کارهایی میتونن انجام بدن، مثلا حاکمیت چه کارهایی میتونه انجام بده، دستگاه اجرایی چه کارهایی میتونه انجام بده. اساساً این نوع در واقع ورود به بحث تو موضوع گفتمان سازی اشتباهه. یعنی اینکه هیچ وقت گفتمان به این شکل از طرف حاکمیت در جامعه به وجود نمیاد، به خصوص اینکه ما داریم راجع به یک نیروی کاملا مردمی صحبت میکنیم. یعنی بسیج رو ما به هیچ وجه یک نیروی در واقع خدمت شما عرض کنم که حاکمیتی نمیدونیم.
بله،
بسیج
بله.
کاملا یک نیروی مردمی است. خب اگر قرار هست که یک گفتمانی شکل بگیره، چه در بسیج چه توسط بسیج در جامعه، باید این گفتمان کاملا در بدنه مردمی در واقع شکل بگیره. چیزی که مقام معظم رهبری در واقع به عنوان راهکار بهش اشاره فرمودن تو در واقع دیداری که با دانشجویان داشتن سال 98 خرداد 98، جریان‌های حلقه‌های میانی بود، یعنی تشکل‌های مجموعه‌های از دل خود مردم که در واقع اینها به صورت در واقع منضبط حرکت جبهه رو در واقع راهبری میکنن، راهکار مسائل رو تشخیص میدن، راهکارها رو در واقع تشخیص میدن و در واقع سعی میکنن که در واقع جبهه رو به یک سمتی، به یک سمت و سوی در واقع حرکت بدن و سوق بدن. ما باید بریم سراغ این که در واقع این جریانهای در واقع میانی رو تقویت بکنیم و بهشون این فرصت و زمینه رو بدیم که در واقع بتونن فعالانه تر در عرصه های فرهنگی از جمله در حوزه تولید محتوا در عرصه فضای مجازی و اینها بتونن فعالیت داشته باشن. خیلی ممنونم از شما.
بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین سرکار خانم دکتر زرنگار. در حد یک دقیقه خانم زرنگار اگر که ممکن است نکته‌ای بخواید بهش اشاره بفرمایید، چون زمان ما بسیار محدوده، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من تأکید دارم به همون مطلبی که مقام معظم رهبری فرمودن، فرصت بودن فضای مجازی و تواصی به حق و صبر. اگر تو این قسمت ما دقت داشته باشیم به نتیجه خواهیم رسید
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز بزرگوار، سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد، فعال سیاسی و فعال بسیجی و کارشناس فرهنگی، جناب محمد ساجد هاشمی از اعضای مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان فضای مجازی سراج، و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه و همدل بودید، هم بسیار ممنون و متشکرم. بهترین ها رو برای شما آرزو دارم و امید که همواره تنتون سالم و لبتون شاد باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سرت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلط پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، ساعت 20:59 دقیقه و 26 ثانیه است. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم. دعوت میکنم به مناسبت هفته بسیج که جا داره گرامی بداریم این هفته رو و تبریک بگیم به همه بسیجیان دریادل کشورمون